سه شب در ایران. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. به گفته سازمان حقوق بشر ایران، در پنج ماه نخست سال جاری 237 نفر در ایران اعدام شدند. فاطمه سپهری و دو برادرش با اتهام‌های مشابه به حبس‌های طولانی محکوم شدند. و رئیس قوه قضاییه به نامزدان انتخابات درباره هر گونه شایع پراکنی و نشر اکاذیب هشدار داد. بنابر اعلام سازمان حقوق بشر ایران، در حد فاصل اردیبهشت تا خرداد ماه 1403 دست کم 64 نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند و شمار اعدام‌ها در پنج ماه نخست سال جاری میلادی نیز به 237 تن رسیده است. بر اساس این گزارش، بیشتر اعدام شدگان به ترتیب با اتهامات مربوط به مواد مخدر، قتل عمد، محاربه و تجاوز به عنف بوده است. همچنین اعدام زنان در پنج ماه اول سال 2024 چهار میلادی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 67% افزایش داشته. مطالعات سازمان حقوق بشر ایران در سالهای گذشته نیز نشان داده که ارتباطی نزدیک بین آمار اعدام‌ها و رویدادهای سیاسی در ایران وجود دارد. عفو بین‌الملل در گزارش سال 2024 خود که حدود دو هفته پیش منتشر شد اعلام کرد جمهوری اسلامی در سال گذشته دست کم 853 نفر را اعدام کرده و این در حالی است که این رقم در سال قبل از آن 576 نفر بوده است. دادگاه انقلاب مشهد فاطمه سپهری و برادرانش حسین و محمد حسین سپهری را به حبس‌های طولانی محکوم کرد. بر اساس مطلبی که اصغر سپهری در شبکه ایکس توییتر سابق منتشر کرده، خواهرش فاطمه سپهری در مجموع به 18 سال و 6 ماه، محمد حسین سپهری به 8 سال و حسین سپهری به 5 سال و 6 ماه حبس محکوم شدند. بر اساس این مطلب، اتهامات هر سه نفر حمایت از اسرائیل، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است. فاطمه سپهری از 30 شهریور ماه 1401 زندانی بوده و به غیر از حضور در بیمارستان برای رسیدگی به مشکلات جسمانی هیچ مرخصی نداشته است. خانم سپهری یکی از 14 فعال سیاسی است که نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی را امضا کرده بود. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد در صورتی که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در فرایند تبلیغات انتخاباتیشان اقدام به شایع پراکنی و نشر اکاذیب کنند، قطعاً با آنها برخورد قانونی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری میزان، غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین خطاب به تمامی فعالان رسانه‌ای و هواداران کاندیداها گفت هر گونه توهین، تخریب و ضایع کردن رقیب با پیگرد قانونی روبرو خواهد شد. رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنین از دادستانی‌ها، وزارت اطلاعات و صدا و سیما خواست تذکرات لازم را در این زمینه به نامزدهای انتخاباتی و ستادها و هواداران آنها داشته باشند. یک روز پیش از این نیز دادستان کل جمهوری اسلامی استفاده از رسانه‌های بیگانه در انتخابات این دوره ریاست جمهوری را جرم قلمداد کرد. و اما اعلام فهرست 6 نامزد تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان و حضور نام مسعود پزشکیان در این فهرست پرسش‌هایی را در سطح جامعه مطرح کرده است. تنها نامزد تایید شده‌ای که وابسته به جریان موسوم به اصولگرا نیست. اما با این ترکیب 6 نفره چه سناریوهایی محتمل خواهد بود؟ این پرسشی است که همکارم هومن عسکری در گفتگو با عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی در اسپانیا، مطرح کرده است.
پزشکیان در سال‌های گذشته مدام به ولایت مداری شهره بودند، اگرچه بر انصاف و عدالت هم تاکید داشتند، اما نکته مهمشون ولایت مداری. در واقع میشه گفتش که آقای پزشکیان اصولگراترین اصلاح طلبیه که در این مجمع حضور داره. ولی خب نکته قابل تأمل اینه که چرا میثاق‌نامه‌ای که جبهه اصلاحات داده بود به ویژه در دفاع از جامعه مدنی رو قبول کرده و باید دید که آیا میتونه این کار رو انجام بده اگر رئیس جمهور شد یا نه، ولی فعلا که بعید به نظر میرسه که چنین کنه. اما سناریوهایی که پیش رو هست با این چینش یا انتخاب‌ها روی داده این گونه است که ما یک شخص اصولگرای افراطی مانند جلیلی رو در پایان انتخابات خواهیم داشت. به نظر نمیاد که طرفداران جبهه‌ای مثل پایداری و افراد دیگری مثل جریان فرهنگستان در ایران بخوان که سعید جلیلی کنار بکشه. از طرف دیگه چهره میانه‌ای مثل آقای قالیباف رو خواهیم داشت و چهره باز هم به نظر من میانه‌ای به نام آقای پزشکیان رو خواهیم داشت. من فکر میکنم که حتی احتمال این هم وجود داره که آقای پور محمدی به نفع پزشکیان کناره گیری بکنه. در سالهای گذشته پور محمدی اگرچه نامش به اعدام‌های 67 گره خورده ولی مشی اصلاح طلبی رو پیشه کرده بود و یا سخنهاش چنین گمان زده بود.
خب در همین حال ما شاهد بودیم که برخی از چهره هایی که اونها هم در سالهای گذشته به حکومت نزدیک بودن، در حلقه های قدرت بودن، از جمله اسحاق جهانگیری یا علی لاریجانی یا حتی محمود احمدی نژاد هم رد صلاحیت شدن. آقای لاریجانی در بیانیه‌ای که منتشر کرده حتی گلایه کرده و گفته که دعاوی که پیشتر علیه او مطرح شده بود از سوی نهادهای مسئول و قوه قضاییه رد شده. دلیل رد صلاحیت چنین چهره هایی در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی نیازمند مشارکت بیشتر رای دهنده ها هست چیست؟
میان کسانی که عنوان کردی شاید مهمترین چهره محمود احمد نژاد باشه که امکان رای آوری داره، ولی او در سالهای گذشته چنان که حتی طرفداران قدیمیش مثل عباس سلیمی نمین گفتن خیلی بیش از آن چه که باید به سمت قدرت رفت. نکته اینجاست که همه اونها یه فاصله‌ای با نظام فعلی دارن و امکان ایجاد خطر برای جمهوری اسلامی دارن، یا حداقل چنین به نظر میرسه.
به باور شما در این دوره رقابتی اصلا وجود خواهد داشت؟ و اگر وجود خواهد داشت به باور شما رقابت بین چه کسانی خواهد بود؟
من فکر میکنم با همه قهری که بخش اعظمی از جامعه ایران کرده به خاطر حضور پزشکیان، اگر وعده های قابل لمسی به جامعه بده احتمال این که افرادی سراغ او بیان کم نیست. اینها همه در حالی است که خب یه بخشی از مردم ایران سرخوردن و این سرخوردگی و یا نیازهای روزمره احتمال داره که برای ایجاد تغییر اونها رو پای صندوق رای هم بکشه، ولی بیشک بخشی قابل توجهی رو این وعده ها، این نوع خط و مشی هایی که الان میبینیم به خصوص تاکید بر رهبری و عدم تاکید بر مسئله زنان تا این لحظه میان این 6 نفر، فکر میکنم که باعث خواهد شد که همچنان ادعی در پای این انتخابات نیام.
ولی نگفتید که به باور شما رقابت اگر که حالا وجود خواهد داشت کجا خواهد بود؟ بین چه کسانی خواهد بود؟
بین آقای قالیباف و مسعود پزشکیان من فکر میکنم که مهمتر رقابت ما
به چه دلیل قالیباف و پزشکیان؟
آقای قالیباف خب در سالهای گذشته هم تونسته که رانت قابل توجهی را میان اصولگرایان توضیح کنه و خب عده بسیاری از فعالیت ایشون تو دوره شهرداری و مجلس خب راضی بودن از اصولگرایان، اگرچه ما ایشون رو با اخبار فساد و اینها میشناسیم ولی در آن سوی ماجرا این گونه نیست یا اینها رو مشروع جلوه میدن. خب و خب اصولگرایی یک چیزی داره، وضعیتی داره که الان اکثر مناصب قدرت در دست داره و میخوان که این رو همچنان بر دست بگیرن و چیزی بر اون بیفزاین. خب تو این وضعیت چه کسی شاید بهتر از اصطلاحی خودش برای خودش استفاده کرده بود، رضاخان حزب‌اللهی ها، بتونه این رو به دست بگیره. به نظر میاد که داره اجماعی هم بر سر ایشون شکل میگه، حداقل از امروز صبح اخباری که در میان روزنامه های در واقع اصولگرا وجود داره همه از حرف از اجماع و حرف از قالیباف می‌زدند.
عطا محمد تبریز به پرسش های همکارم هومن عسکری پاسخ میداد.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکانه و یک هفته در میان روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkupfردا بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
آیا شما هم مدام در حال بازی همستر کامبت در تلگرام هستید؟ یا با ده ها پیام دعوت برای پولدار شدن از طریق این بازی روبرو شدین؟ کمی دست نگه دارید. معاون اجتماعی پلیس فتا از تشکیل 18 پرونده کلاهبرداری در ارتباط با بازی همستر کامبت خبر داده و گفته افرادی مدعی شدن که میتونن کارت بازی یا کدهای اضافی برای دریافت 6 میلیون سکه اضافه رو به شهروندان بفروشن. دقایقی پیش در گفتگو با مهدی صارمی‌فر کارشناس امنیت اینترنت ابتدا از او پرسیدم که آیا واقعاً میتوان از طریق این بازی پولدار شد؟
باید به این نکته توجه بکنیم که اولاً هر چیزی که ما الان صحبت میکنیم در حقیقت حدس و گمانهایی هست که بر اساس اسناد منتشر شده همین بازی و سازندگان این بازی و اون چیزی که ادعا کردن هست. این موضوع از این جهت میگم که شرایطی که برای این بازی در همستر در تلگرام به وجود اومده، پیش از این در مورد نات کوین و رمز ارزی که به هر حال تلگرام مدعیش بود صحبت شد و در اونجا خیلی از کارشناسان گفتن که این ممکنه نزدیک به کلاهبرداری باشه و نهایتا خیلی پول زیادی دست آدم ها رو نگیره. اما ما دیدیم که در هفته های گذشته یه مقداری کسایی که اون رمز ارز رو ماین کرده بودن در تلگرام پول های کم و زیاد گرفتن. حتی شایعاتی مطرح شده بود که فردی پولی گرفته رفته باهاش برنج خریده. خب یه همچین طرز تبلیغاتی برای مردم ایران که در شرایط سخت اقتصادی قرار دارن خیلی جذاب هست. برای این نمیشه واقعا گفتش که این چقدر ممکنه به پول تبدیل بشه و با توجه به اینکه نات کوین رو کارشناسان میگفتن خیلی جدی نگیرید و بعد تبدیل به پول شد و موجب اعتراض خیلی از کاربران علیه کارشناسان حوزه آیتی شد، اینه که جواب دادن به سوال شما به این سادگی شاید نباشه. من میتونم بگم که یه مقداری این همستر در حقیقت اسنادی که پشتش هست، سازندگانش و اینکه ما هیچ اطلاعاتی در دست نداریم که اینو ساخته، در چه کشوری ساخته شده، سند حریم خصوصیش چی هست، اعتبارش از نات کوین قطعا کم تره. اما اینکه چقدر تبدیل به پول میشه واقعا باید ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقی میفته.
ولی به نظر میرسه که گروهی هستن که از همین الان دارن از طریق این بازی پول در میارن، کسانی که گویا 18 تا حداقل شکایت هم علیه اونها در پلیس فتا ثبت شده. آیا واقعا اونطور که این افراد ادعا کردن میتونن کدها یا کوپنهایی رو بفروشن که افراد از طریق اون کدها بتونن به سکه بیشتری در این بازی دست پیدا کنن؟ چنین افزونه‌ای به این بازی وجود داره؟
بر این سوال خیلی مهمیه، به خصوص باید توجه کنیم که وقتی تبلیغاتی میگیره لینک های جعلی، کد های جعلی و تبلیغات جعلی در مورد این هم زیاد میشه. خود این بازی راه دقیق و کانال های مشخصی برای ورود بهش وجود داره و معمولا افراد میان از روش های مختلف استفاده میکنن. بعضی ها ممکنه که بیان بین این لینکی که در اختیار شما قرار میدن، وقتی روش کلیک میکنید بدون اینکه متوجه باشید یک بدافزار روی گوشی نصب بشه، این خطر خیلی بالاتری داره. در این حال خود این کوین ها الان موجوده و یه عده افرادی با استفاده از این شماره تلفنی که تلگرام میده میتونن اینها رو با هم مبادله کنن. خب برای این طبعا یه بازاری پیش اومده و اون بازار با توجه به پیش بینی که مردم در مورد آیندهش دارن این کوین ها رو با یه قیمتی معامله میکنن. اینکه واقعا این بازار شکل بگیره به این معنی که یه کسی ارائه دهنده یه کالایی باشه، یه کسی هم خواسته باشه بابت پول اینو بده، این تا خود به خود مشکلی نداره. اما مشکل اینجاست که این قیمت گذاری بر مبنای آینده داره انجام میشه که مبهمه و این در حقیقت مبنای کلاهبرداری میشه. یعنی تبلیغات نابجا و از یک طرف باعث کلاهبرداری های مالی میشه، از طرف دیگه لینکی که به افراد فرستاده میشه لینک های خطرناکی ممکنه باشه که اثر شما ما الان نبینیم اما در آینده باعث حملات فیشینگ و جاسوسی های مختلف از کاربران باشه.
با پایان گفتگو با مهدی صارمی‌فر کارشناس امنیت اینترنت به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید تا 45 دقیقه دیگر که بار دیگر با 15 دقیقه خبر و تحلیل با شما خواهیم بود.